می شود در نمایش شادیاور به مثلا بقال بازی، بعد تبدیل می شود به نمایش تخت‌حوزی یا روح‌حوزی، یا در نمایش های غم انگیز در واقع سنتی ایرانی که شاخص ترینشون نمایش تعزیه است، همگی عمدتا مبتنی بر تیپ هستند. تیپ در واقع به کاراکتری گفته میشه، به شخصیتی گفته میشه که این یک خصوصیات تکرار شونده بین آدم‌های مختلف در اون موضوع داره. مثلا بالفرض دارم میگم، وقتی ما در مورد عرض کنم به حضور شما که نامادری صحبت میکنیم، نامادری در ادبیات یک نوع تیپ محسوب میشه، فارغ از این که ما بسیاری از نامادری ها رو در پیرامون خودمون در جامعه میبینیم که اتفاقا خیلی از مادر مهربانتر هستن برای فرزندی که فرزند خودشون نیست، مادری میکنن به تمام معنا، انقدر انرژی و مهربانی و وقت میذارن برای بچه که شاید اگر مثلا مادرش موجود میبود، در قید حیات میبود یا به هر حال بود، این اندازه انرژی نمیذاشت. اما علارغم اینا، وقتی در مورد نامادری به عنوان تیپ صحبت میکنیم، همه یاد مثلا زنی میافتن که هیچ علاقه‌ای به اون در واقع فرزند در زندگی قرار گرفتهش ندارد، او را اذیت میکنه، سنگ دل، بهش بها نمیده. یا مثلا وقتی در مورد برای این نامادری میشود یک تیپ مشخص، وقتی در مورد مثلا معلم صحبت میکنیم، خب معلمین عزیز مثل همه ابناء بشر میتونن خصوصیات فیزیکی متفاوت داشته باشن. یه معلمی نمیدونم قد بلندی داره، یه معلم قد کوتاهی ممکنه داشته باشه، یه معلم ممکنه خیلی لاغر باشه، یه معلم ممکنه خیلی چاق باشه، یه معلمی نمیدونم مو زیاد داشته باشه، یه معلمی نداشته باشه. نوع حرف زدنشون، نوع رفتار و منششون خب کاملا معلم‌ها متفاوته. ولی وقتی در مورد تیپ معلم صحبت می‌کنیم، همین یاد یک مدل خاص میافتن، این میشود یه تیپ. در مورد خیلی از مشاغل مثلا قصاب، به محض اینکه ما به قصاب فکر میکنیم، الزاماً یاد یک مردی میفتیم با سبیل‌هایی از بناگوش در رفته، با یه پیشبندی که مثلا خونیه، عرض شود به حضور شما که اندام فربهی داره، احتمالاً مثلا عرض کنم به حضور شما که یه ذره سرش کموه، ولی خب واقعا خب طبیعتاً عزیزانی که به شغل قصابی مشغولن، ریخت‌ها، رفتار، اطوار، ظاهر و فیزیک بسیار متفاوتی دارن. توی نمایش در وهله اول ما با تیپ‌ها روبرو هستیم. مثلا توی نمایش سنتی ایرانی توی سیاه‌بازی، شما تیپ سیاه رو در نظر بگیرید، یه ظاهر خاص داره. عرض کنم به حضور شما نقش مقابلش، نمیدونم مثلا نقش عاشق، تیپ عاشق یک ظاهر خاص داره. اما وقتی ما میایم توی نمایش جلو، تاریخ نمایش رو حرکت میکنیم، میرسیم به شخصیت ها. حالا دیگه تیپ ها همه اتفاقات روی صحنه رو رقم نمیزنن، در حالی که در گذشته این تیپ هان که سلاطین مطلق العنان صحنه محسوب میشن. مثلا شما بیاید در نمایش سنتی خنده‌آور ایتالیایی، کمدی دلارته که دیگه همه تقریبا اسمش شنیدن و خیلی نزدیک به نمایش تخت‌حوزی ما، نگاه بکنید، شما تیپ وکیل زرنگ رو دارید، تیپ عاشق رو دارید، تیپ دختر زیبا رو دارید، تیپ مرد پولدار رو دارید که پدر نقش پدر دختر رو بازی میکنه، و تیپ های از این دست که اینها همه خصوصیات یکسان دارن. و توی کمدی دلارتی که توسط گروه های مختلف در ایتالیا اجرا می شده، سعی می کردن لباس و پوشش اینها شبیه هم باشه. وکیل همیشه یه نوع لباس می پوشه، عاشق یه نوع لباس می پوشه، عرض کنم به حضور شما پدر یه نوع لباس می پوشه، مادر یه نوع لباس می پوشه، این لباس ها ثابته. ولی وقتی به شخصیت می رسیم، یعنی از اون محدوده دیگه عبور می کنیم، حالا دیگه نمی تونیم بگیم یک نوع لباس ثابت وجود داره. همین هملت رو در نظر بگیرید که من از دوستان خواهش کردم که برای ما بگن چگونه طراحی میکنن. بستگی به اون تصویری که ما میخواییم از هملت روی صحنه نشون بدیم، جایگاهی که در ذهن کارگردان برای شخصیت هملت وجود داره، دیگه نوع لباسش متفاوته. اگر شما شاهزاده ای از دانمارک رو تصور بکنید، در حدود قرون وسطا بسیار نسخه‌های زیادی از هملت روی صحنه رفته که در اون هملت اتفاقاً یه آدم امروزیه، هملت داره در جهان معاصر در کنار ما زیست میکنه. برای این طراحی لباس او کاملاً متفاوت از یک شاهزاده دانمارکی در سالهای 1600 میلادی خواهد بود. همین چند وقت پیش نمایشی رو حمیدرضا نعیمی روی صحنه داشت که چندین بار هم اجرای عمومی شد و خیلی با استقبال مواجه شد به اسم سقراط که به زندگی سقراط میپرداخت. توی نمایش سقراط طراح لباس در یه بخشایی برای اینکه نشون بده اندیشه سقراط و مشکلاتی که سقراط باش با جامعه خودش روبرو هستش فقط محدود به یونان باستان و دوره زیست تاریخی اون نیست، همواره این چنین هست، اومده بود بخشی از کاراکترها رو با لباس امروزی، یعنی شما افلاطون رو میدیدید که کت شلوار پوشیده بود و لباس کاملا امروزی داشت، عینک سیاه، عینک دودی هم به چشم داشت. خیلی از کاراکترها اصلا اون ساختار تاریخی خودشون رو رعایت نکرده بودن در طراحی لباس، برای اینکه طراح لباس با مشارکت کارگردان در نظر گرفته بود که فضای خارج از فضای عرف و کلاسیک اون نمایشنامه به مخاطب عرضه بکنه. به نظر میاد که از جذابیت‌های طراحی لباس همین محدوده وسیعی است که طراح لباس در اختیار داره برای اینکه سال‌ها و قرن‌ها و هزارها رو بپیماید و با کوچکترین تغییری در نشانگان پوششی مفاهیم تازه‌ای رو به مخاطب خودش عرضه بکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات مبسوط شما آقای جعفری. نکات بسیار جالب و جذابی رو در حوزه طراحی لباس در تئاتر برای ما مطرح کردین. سپاس فراوان. 18:35 دقیقه است، همچنان با ما همراه باشید. میهمان محترمی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای حامد نصرآبادیان که در حوزه پانتومیم فعالیت میکنند و قرار هست که به بهانه برگزاری جشنواره پانتومیم آقای جعفری گفتگویی رو با ایشون ترتیب بدن. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما آقای نصرآبادیان، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت جناب آقای جعفری نازنین و مخاطبین خوب برنامه شما.
درود بر شما آقای نصرآبادیان، ما با شما همراه هستیم.
سلام با حامد نصرآبادیان عزیز.
سلام علی جان، ارادتمند، وقت بخیر.
خب من البته به فرمایش خانم خواجه نصیر اصلاح بکنم، این بار بهانه ما برای گفتگو برگزار شدن جشنواره پانتومیم نیست، برگزار نشدنشه.
آها، چقدر خوب.
آره، یه نون بهش اضافه شد. دوستانی که شنونده برنامه ما هستن میدونن که چند هفته پیش حامد نصرآبادیان زحمت کشید اومد اینجا، اصلا یه برنامه رو ما مفصل با حامد راجع به پانتومیم صحبت کردیم و از زوایای مختلف و جوانب مختلف در مورد تاریخ پانتومیم، اتفاقات پانتومیم در کشورمون همه چی صحبت کردیم. همونجا حامد در مورد جشنواره قریب الوقوع تخصصی پانتومیم صحبت کرد، طرحی که حامد داشت برای اینکه نمیدونم، احتمالاً شنونده‌ها میدونن ما تو دهه 80 جشنواره پانتومیم داشتیم که به همت حوزه هنری برگزار میشد، اما بعدن دیگه جشنواره ادامه پیدا نکرد، بیش از یک دهه ما در واقع این جشنواره نداشتیم. حالا حامد نصرآبادیان در واقع داشت فعالیت میکرد برای اینکه جشنواره تخصصی پانتومیم دوباره احیا بشه، اولین دورش قرار بود برگزار بشه. اون موقع صحبت کردیم، بعد از اینکه یک دو هفته گذشت باز تلفنی مزاحم حامد شدیم، موقعی بود که فراخوان جشنواره منتشر شده بود، قرار بر این بود که جشنواره در شهر سمنان برگزار بشه، اولین جشنواره تخصصی پانتومیم با عنوان پایه. تاریخ برگزاری جشنواره هم فکر میکنم امروز 14 یه چیزی حدود 14 روز دیگر یا 12 روز دیگر قرار بود جشنواره برگزار بشه. حامد به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شد، فراخوان منتشر شد، مهلت فراخوان فکر میکنم علل قاعده امروز باید تمام میشد، نمیدونم حالا حامد بیشتر توضیح خواهد داد. یک مرتبه 3-4 روز پیش توی خبرها خوندیم که برگزاری جشنواره کلن در سمنان در تاریخ مقرر کن لم یکن شد و جشنواره برگزار نمیشود. به همین دلیل با خودم فکر کردم که حتما این شرط در واقع انصاف و منطقه که وقتی ما در مورد برگزار شدن جشنواره با حامد صحبت کردیم، حالا ازش بخوام بپرسیم واقعا ببینیم چرا جشنواره‌ای که قرار بود برگزار بشه برگزار نمیشه. حامد توضیحم طولانی بود، اما خواهش میکنم تو بگو که چی شد یه مرتبه جشنواره متوقف شد.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام علی جان اول خدمت مخاطبین یک تاریخچه خیلی ساده و مختصر خیلی سریع بگم در مورد حوزه پانتومیم، چون که پانتومیم واقعا یکی از اون هنرهایی است که قبل از پیدایش خط و قبل از پیدایش زبان در کل جهان اتفاق افتاد.
بله.
و شاهراه و یا راهروی ورودی بازیگری حرفه‌ای تئاتر و سینمای دنیا است. همونطوری که همه میدونن اصلا سینمای ما از سینمای صامت شروع شد و بیان بدن و بادی لنگویی شروع شد. به خاطر همین ما خواستیم یک نگاه کاملا تخصصی داشته باشیم نسبت به حوزه پانتومیم، هنری که متاسفانه در این سرزمین خیلی خیلی نه حرفه‌ای تعریف شده نه حرفه‌ای اجرا شده و متاسفانه برایش یک تعریف بسیار ساده و دم دستی اومده. طرحی رو من بعد از تقریبا نزدیک یک 20 سال حوزه تدریس در دانشگاه در حوزه پانتومیم در اصل مرکز هنرهای نمایشی دادم ابتدای سال.
بله.
که با مدیریت محترم مرکز جناب آقای شهرام کرمی موافقت شد این برگزاری جشنواره، ولی پیشنهاد دادن که مرکزیت رو از تهران دور کنیم و بندازیم در یکی از شهرهای دیگه. با تقریبا نزدیک به فکر میکنم 22 تا شهر و مرکز استان من صحبت کردم، رایزنی کردم، پروپوزال دادیم و همشون خواهان برگزاری جشنواره بودن، اما در مرحله مالی و مادی که میرسید متاسفانه آنچنان بودجهی ظاهرن براشون تعریف نشده و اتفاق نیفتاد. علی‌القاعده در آخرین مرحله ما به زنجان رسیدیم، اول به زنجان رسیدیم و بعد در نهایت به سمنان رسیدیم. سمنان هم یک مؤسسه‌ای با نام انجمن فرهنگ و هنر و معماری حمایت مالی و حمایت معنوی خودش رو انجام داد، به مرکز هنرهای نمایشی نامه‌نگاری کرد و پس از اینکه حکم دبیری من رو زدند این مرکز، من شروع کردم به اعلام رسمی فراخوان و گفتگو با سایت‌های ایران تئاتر و دیگر سایت‌های خبری و همینطور با برنامه شما در رادیو. متاسفانه تقریبا قبل از نشست خبری ما در سمنان، فکر می‌کنم هفته پیش، ما بنا بود که دوشنبه روز در همین روز هفته قبل ما در از در سمنان یک نشست خبری داشته باشیم که شب قبلش این انجمن اعلام انصراف کرد و هنوز من و عده خیلی زیادی از مخاطبین و شرکت کنندگان جشنواره که خیلی ضربتی داشتن کار آماده می‌کردن و کار یه تعداد خیلی زیادی نسبتاً کار رسید به دبیرخانه جشنواره که همون انجمن خود این دوستان در سمنان هست و تعداد زیادی هم تا فردا که آخرین مهلت ارسال اثر بود کاراشون داشتن تصویر برداری میکردن، چون که بایستی اعلام رسمی میکردن هم برای سایت هم برای ثبت نام هم برای ارسال فیلم اثرشون، چون که ما بازبینیمون در مرحله فیلم بودیم، بایستی تموم شرکت‌کننده‌ها فیلم اثرشون رو ارسال میکردن به دبیرخانه. متاسفانه یک دفعه متوجه شدن که جشنواره کلن ملغا شده و چیزی که همیشه برای من علامت سوال هست این که چرا نمیشود که بشود یک نفر به عنوان مسئول پاسخگو باشه، که مگر میشود یک نفر به عنوان یک نماینده رئیس هیئت مدیره انجمن اول پیشنهاد بدهد و حکم دبیری رو بزنه و از طرف مرکز هنرهای نمایشی یک مجوزی رو بگیره و مرکز با یک استعلامی از این انجمن و از فعالیت‌های این انجمن بهشون این مجوز رو بده و بعد یک دفعه بگن که ما نمی‌خوایم و نمی‌تونیم برگزار کنیم. آیا نام و اعتبار مؤسس، طراح، حالا من معلم یا شرکت کنندگان جشنواره، از همه اینها مهمتر وزارت ارشاد و فرهنگ ارشاد و مرکز هنرهای نمایشی، آیا نامشون اینقدر دم دستی که باید دستمزد بشه با توسط هر کدوم از این دوستان تازه کار در انجمنهای نوپا؟ و آیا هیچ کس میتونه پاسخگو باشه یا خیر که من حالا اعتراض و شکایت رسمی خودم رو هفته قبل به مرکز هنرهای نمایشی دادم و منتظر پاسخ هستم که ببینم دوستان چه پاسخی برای این ملغا کردن یک جشنواره ملی دارن.
هنوز پاسخی داده نشده؟
خیر، هنوز که هیچ.
خب اون دوستانی که کارهاشون رو حالا در اون مدت زمان فراخوان برای شما ارسال کرده بودن واکنششون چی بود؟ اصلا واکنشی داشتن؟
خیلی خیلی اصلا عجیب غریب بود براشون که مگر میشود آخه ما که داریم با هزار، چون که میدونید این جشنواره در دو بخش بود، یکی در بخش شنوایان و دیگر در بخش ناشنوایان، من بایستی پاسخگو باشم به عده خیلی زیادی از هنرمندان عرصه پانتومیم شنوا و ناشنوای کشور.
بله.
بچه های ناشنوا با وضعیت مالی اصلا خوبی ندارن و اینها مجبور بودن که حالا یک مکانی رو برای تمرین بگیرن و با اون شرایط روحی و روانی که دارن توی این مدت کوتاه اثری رو خلق کردن و اثری رو فیلم برداری کردن و چون که توی خود دبیرخانه و خود فرم فراخوان اینگونه قید شده در طرف این انجمن که حتما بچه ها بایستی ثبت نامشون رو زمانی انجام بدن که ارسال فیلمشون همون موقع باشه، یعنی کسی که ثبت نام میکرد نمیتونست در پایان وقت ددلاین ارسال اثر تا اون زمان فیلمش رو بیاره، هر دو بایستی همزمان، یعنی شما بایستی هم ثبت نام کردن هم فیلم. به خاطر همین قضیه من واقعا با یک حجمه عجیب غریبی در دنیای مجازی و حالا تلفن هایی که به من میشه من بایستی پاسخ خوب باشم و متاسفانه هیچ کس این پاسخی رو به من نمیده که دلیل اصلی برگزار نشدن یک جشنواره و یک رویداد ملی چی میتونه باشه. حتی اگر هر دلخوری بوده، حتی اگر هر تخطی انجام شده از طرف یک نفر، چرا نهاد بالاتر که مرکز هنرهای نمایشی هست من رو به عنوان مؤسس و پایه‌گذار یا خودمون انجمن رو به عنوان متولی یا برگزار کننده این رویداد ملی نخواست و در یک جلسه یا حل اختلاف نکرد، یا اینکه تعریف درستی میکرد که کدوم یکی از ما اشتباه کردیم که این اشتباه دیگه در مرحله بعد انجام نشه، چون که ممکنه این انجمن بخواد دوباره در دوره‌های بعد جشنواره‌های دیگری رو حمایت کنه. آیا واقعا سزاواره که این انجمن به فعالیت خودش ادامه بده و نام مرکز هنرهای نمایشی و نام یک معلم رو اینگونه خراب بکنه، یا اینکه نه، اگر من به عنوان یک طراح و به عنوان یک مؤسس و یک معلم کاری رو اشتباه کردم و مسیری رو اشتباه رفتم، چرا مرکز به عنوان یک نهاد بالاتر به من این خطا رو گوشزد نمی‌کنه که من این اشکال رو داشتم، من در طرح‌های بعدی این خطا رو اجرا نکنم.
بسیار خب، حالا امیدوارم که نتیجه به حال معلوم بشه. خود جشنواره برگزار شدنش، احیای در واقع جشنواره پانتومیم خیلی کمک میکنه به این که پانتومیم یک بار دیگه همونقدر که واقعا جدی و مهم و پایه است در تئاتر برای عموم مردم بیشتر شناخته بشه. و بنابراین به نظرم حالا فارغ از همه این مسائل خود برگزاری جشنواره یک اتفاق لازمی است. امیدوارم این اتفاق بیفته، امیدوارم که حتما اداره کل هنرهای نمایشی هم پاسخ بده به نامه شما، تکلیف روشن بشه. اگر از دوستان اداره کل هنرهای نمایشی یا انجمن هنر معماری سمنان الان شنونده این برنامه هستن، اگر میل داشته باشن به اینکه پاسخگو باشن، اونها هم بگن دلایل کار رو توضیح بدن یا استدلالاتی داشته باشن، حتما در برنامه ارغوان هنر این فضا فراهم هست که این کارو بکنن. ما هم استقبال میکنیم برای روشن شدن اذهان. حامد خیلی ازت سپاسگزارم، امیدوارم واقعا همه چیز درست پیش بره، اتفاقات خوبی بیفته. فقط به عنوان آخرین سوالم، ما چون امروز اصلا موضوع برنامه‌مون طراحی لباس در تئاتر بود، میخوام یه ذره از جشنواره حالا خارج شیم، آخرین سوالم مربوط به طراحی لباس بشه. توی پانتومیم طراحی لباس مهمه، ارزش داره، اهمیت داره، یا یه لباس ثابت مثلا وقتی داریم در مورد پانتومیمی که یک دلغک داره اجرا میکنه، یه لباس ثابت داره، میگه آقا همین هستش، چقدر طراحی لباس توی پانتومیم میتونه اهمیت داشته باشه یا نه شاید بگه اصلا اهمیتی نداره؟
ببین، طراحی لباس خب توی ژانرهای مختلف پانتومیم چون که چندین ژانر داره یک تعریف مختلفی داره. من متأسفانه توی ایران به سبب اینکه فقط پانتومیم رو در ژانر دلغک تعریف کردیم، فقط تنها چیزی که از لباس دلغک هم میاد و لباس بازیگر پانتومیم میاد، لباس مشخص مثلا سفید و سیاهی راهرا با یک نظاری دستکش و یک گریم مشخص. در ژانرهای مختلف خب لباسش رو هم طراحی لباس هم اتفاق متفاوتی میفته برای هر گونه اجرا. مثلا در یکی از ژانرهایی که به اسم میم و باله هست، یا میم و موزیکال هست، یا میم و فولکلوریکو هست، هر کدوم از اینها در قالب محلی خودش یا در قالب آهنگین خودش یا در قالب رقصهای حرکات کلاسیک دیگری تعریف دیگری میشه. اما آن چیزی که مشخص است در طراحی لباس پانتومیم بایستی بجز ژانر سیرک که بهش میم و سیرکوس میگن یا میم و کلاون میگن، که کمی لباس به قول خودمون گرگوشات هست و لباس رنگی و متفاوت تر هست، کمی لباس بایستی حالت چسبان داشته باشه که ریزترین حرکات آناتومی بدن و بیان بدنی بازیگر رو در اصل نمودار مشخص بکنه. علی‌رغم اینکه در لباس خود طراحی لباس بازیگر دلغک در ژانر سیرک هم این تنوع در طراحی وصله های رنگی رنگی بود هست، یعنی یک بازیگری که کاملا طراحی لباسش این گونه طراحی شده و این گونه دیده گرفته که یک بازیگر دلغکی بازیگر تئاتر علی‌رغم اینکه فقیر هست هیچ وقت فقر خودش رو وصله های فقر خودش رو نمی پوشونه و با لباس همخوان نمی کنه و این لباس رو کاملا با وصله های رنگی، یعنی از این فقر خودش نه تنها ناراحت نیست که شاد هم هست. شما اگه در کریم یا در طراحی لباس بازیگر جوک هم دقت کرده باشیم، تمام وسمه‌هایی که هست کاملا تضاد رنگی داره، یعنی یک دفعه روی یک طرح لباس سفید وسمه‌های قرمز یا آبی یا زرد یا رنگ‌های دیگه هست. ولی طراحی لباس هر آن چیزی که در پانتون در اتفاق میفته بیشتر در ژانرهای مختلف سوانح مختلفی داره، ولی آن چیزی که هست کمی لباس چسبانتره که ریسترین حرکات آناتومی بدن عضلات و مفاصل کاملا مشخص بشه. دقیقا این هم بیان گفتاری در بیان رفتاری بازیگر بایستی.
خیلی متشکرم ازت حامد، از فرصت که در اختیار ما گذاشتی ممنونم.
خواهش میکنم، ممنون از شما و برنامه خوب و بزرگیتون و این حمایتتون و این لطفتون نسبت به هنر پانتومیم، چیزی که در اصل در رادیو اتفاق نمیفته و در صحنه تئاتر میشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار.
در لحظه پایانی برنامه ارغوان هنر با شما همراهیم. آقای جعفری، برنامه امروز بسیار مفید و کارآمد بود، حداقل برای شخص بنده، به این دلیل که اطلاعات بسیار کامل و جامعی رو درباره حرفه طراحی لباس در تئاتر و جزئیات و دقایق و ظرایف اون در اختیار ما قرار دادین. از شما سپاسگزارم. اما در لحظه پایانی با شما همراه باشیم، باز هم اگر که نکته مد نظرتون هست بفرمایید تا بیشتر در این زمینه اطلاعات ما اضافه بشه.
خواهش می‌کنم. شاید لازم باشه که اشاره بکنیم که در شرایط فعلی تئاتر، در شرایطی که تئاتری که در همه جای دنیا مشمول حمایت‌های دولتی است به لحاظ مالی به ویژه برای سرپا موندن، در کشور داره به شکلی 100% خصوصی و با حداقل حمایت‌های دولتی کار خودشو به پیش میبره. همونطوری که دوستانی که باشون گفتگو میکردیم هم به این موضوع اشاره کردن، توی سالهای قبل نمایش وقتی تولید میشد یک قراردادی با اداره کل هنرهای نمایشی داشت، یک مبلغی رو به عنوان کمک هزینه دریافت میکرد که میتونست اطمینان خاطری باشه برای گروه، برای اینکه کار رو به پیش ببرن. توی هزینه‌هاشون در واقع یک شرایط خوبی رو به وجود می آورد. الان سال هاست که در واقع کاملا متکی به فروش و گیشه توی بخش خصوصی، حتی در بخش دولتیمون هم با حداقل حمایت داره به پیش میره. و خب این مسئله باعث شده که خواسته و ناخواسته بخشای قابل توجهی از تئاتر تحت شعاع ماجرا قرار بگیرن. از تئاتر به سختی می شود بازیگر رو حذف کرد، از تئاتر به سختی می شود نمایشنامه را حذف کرد، از تئاتر به سختی می شود کارگردان را حذف کرد. اما طراحی صحنه در این سالها به شدت تحت شعاع مسائل اقتصادی قرار گرفته. وقتی یک سالن تئاتر برای اینکه بتونه مخارج خودش رو تأمین بکنه در یک روز پذیرای 3 نمایش پشت سر هم هست، طبیعتاً این نمایش‌ها باید یک طراحی صحنه خیلی جمع و جور و قابل به شدت پورتابل، اصطلاحاً سیار، قابل جمع و جور کردن و پهن کردن داشته باشه که بتونن نمایش به محض اینکه تمام میشه بتونن اون طراحی صحنه رو بردارن و طراحی صحنه نمایش بعدی جایگزینش بشه. برای این طراحی صحنه خیلی تحت شعاع این ماجرا قرار گرفته. طراحی لباس شاید به تعبیری از طراحی صحنه مظلوم‌تر هم باشه در تئاتر. این جمله‌ای که من در ابتدای برنامه گفتم، اینکه خیلی از کارگردان‌ها برای اینکه در هزینه تولید تئاتر صرفه‌جویی بکنن از بازیگر میخوان که لباسی که داره خودش متناسب با کاراکتر بره بگرده یه لباسی پیدا بکنه بیاره، یه بخش قابل توجهش فقط به خاطر اینی که تا اونجایی که ممکنه توی هزینه تولید تئاتر صرفه‌جویی بشه، برای اینکه گروه با خودش حساب میکنه که حتی توی شرایط فعلی 1,000,000 تومان هم اصطلاحاً 1,000,000 تومانه و اگه من بخوام کمتر هزینه بکنم اطمینانم بیشتر خواهد بود. برای خیلی از نمایشات که نگاه میکنی میبینی عملاً چیزی به اسم طراحی لباس توش وجود نداره، لباسا کاملا مشخصه که یا مال خود بازیگراست یا کارگردان از یه جایی به آریه گرفته اصطلاحاً برداشته آورده، مثل شغل دیگری در تئاتر که اون هم خیلی قربانی این ماجرای اقتصادی است، اونم آهنگسازی و موسیقی تئاتر. خیلی وقتا شما چیزی رو میبینید به عنوان انتخاب موسیقی، یعنی کارگردان از مجموعه آرشیو موسیقی که در منزل داره قطعاتی رو انتخاب کرده برای اینکه توی تئاتر از اون قطعات استفاده بکنه، در حالی که حتی انتخاب موسیقی برای یک تئاتر هم نیاز داره به کسی که دانش موسیقی تئاتر داشته باشه و متناسب با صحنه‌های مختلف نمایش ممکنه از قطعاتی که پیشتر ساخته و آماده شده استفاده بکنه. واسه همین به نظرم طراحی لباس، حالا برگردیم به بحث خودم، طراحی لباس شرایط خیلی مطلوبی در تئاتر این روزها متاسفانه به دلیل همین مسائل اقتصادی ندارن. یه نکته‌ای که واقعا خیلی دارم می‌خواست در موردش صحبت بکنم، با خانم ایوازی کوچولو در موردش صحبت کردم، ایشون اشاره کردن ولی مفصل‌تر نشد، اینی که یه زمانی ما کارگاه لباس داشتیم و خیاط‌هایی که کارشون صرفاً تولید لباس برای نمایش بود. خیلی وقتا خیلی ها فکر میکنن که خیاطی لباس برای یک نمایش با خیاطی لباس برای پوشیدن به صورت معمول مگه چه تفاوتی داره؟ یه خیاطی که لباس میدوزه میتونه لباس برای تئاتر هم بدوزه، در حالی که واقعاً این گونه نیست و این کار بسیار سختیه. کمن خیاطایی که بتونن لباس برای نمایش بدوزن، بنابراین کار طراحی لباس شاید یه ذره سخت‌تر هم شده. همه اینها به هر حال محصول این شرایط اقتصادی است. واقعا امیدوارم که یه شکلی به ترتیبی دولت یک بار دیگه بتونه حمایت بکنه از گروه‌ها، از تولید تئاتر، کارگاه دکور و کارگاه لباس در مجموعه رودکی و در تئاتر شهر اگر یه روزی احیا بشه، به نظرم یه گام خیلی بلندی برداشته شده که در یه مدت زمان خیلی طولانی هم نه، واقعا در یک مدت زمان کوتاه میتونه منجر به صرفه‌جویی بسیار در هزینه تولید تئاتر بشه. امیدوارم اینو یک بار دیگه احیا بشه و امیدوارم که طراحان خوب لباس ناامید نشن و همچنان فعالیت بکنن.
بله، ما هم همراه شما آرزوهای خوبی رو تقدیم میکنیم به همه فعالان عرصه تئاتر، هنرمندان، به ویژه طراحان لباس که امروز سعی کردیم که به صورت اختصاصی به شغل سخت اما جذاب و دقیقشون بیشتر بپردازیم. انشاءالله اتفاقی که شما گفتین به زودی به وقوع پیونده و ما شاهد سیر تحولی در عرصه طراحی لباس در تئاتر و احیای در واقع این هنر در این مرز و بوم و در میان هنرمندان عرصه تئاتر باشیم. خیلی متشکرم از شما آقای جعفری به دلیل موضوع بسیار خوبی که انتخاب کرده بودید برای برنامه امروز، گفتگوهای ویژه‌ای که همه ما ازش استفاده کردیم و حضور خود شما در برنامه ارغوان هنر دوشنبه ها که باعث افتخار ماست.
از شما بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شنونده ها که وقت گذاشتن و تحمل کردن و شنیدن.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
سپاس فراوان از همه شما شنوندگانی که با ارغوان هنر امروز همراه بودید. فردا سه‌شنبه رأس ساعت 17 با شما در حوزه موسیقی گفتگو میکنیم. قطعا برنامه خوبی خواهد شد برای علاقه مندان به حوزه پرطرفدار موسیقی. لطفا با ما همراه باشید در رادیو نمایش برای موج 107.9. لحظه عسکری بسیار آرامی رو برای شما آرزومندم. زندگی یک هنر است، هنر زندگی کردن را بیاموزید. از بخیر و خدا نگهدار.